یه فکر این بود گره با مذاکره باز نمیشه. یه گره این بود که آخرش ما باید زورآزمایی کنیم، تو میدان زورآزمایی به جایی برسیم. با میز مذاکره و حرف زدن نه هیچ وقت پی ام دی حل میشه، نه هیچ وقت ایران به حق غنی‌سازی میرسه، نه هیچ وقت تحریم برداشته میشه. خب هر سه شد. هر چم شلوغ کردن گفتن اینا کاغذی فلان، رو کاغذ امضا فلان اینا، در عمل مردم همه دیدن، همه دیدن که ما تونستیم نفت و میعاناتی که حدود 1 میلیون بشکه ما میفروختیم، این تبدیل شد به فروش 2,800,000 بشکه در یک زمان بسیار کوتاه. یکی از کارهای بسیار بزرگ وزارت نفت ما بود که در یک زمان کوتاهی تونست این حرکت سریع رو انجام بده برای اینکه ما بتونیم در بازار نفت حق خودمون رو به دست بریم. حالا یکی از حقوقی که از دست رفته بود این که میگفتن شما نبودید تو بازار، حالا دیگران آمدن بازار رو گرفتن، شما نمیتونید برگردید. ما برگشتیم به بازار و حق خودمون رو در بازار دو مرتبه تصاحب کردیم تو نفت و میعانات و حرکت هایی که لازم بود. بعد سرمایه گذاری ها شروع شد تو برق، تو آب، تو پتروشیمی، فولاد، همه اینهایی که بعد تو جنگ اقتصادی حالا من اشاره میکنم ما تونستیم مقاومت بکنیم. ریشه این مقاومت مال سال 94, 95, 96 بود. تو این 3 سالی که تحریم برداشته شد ما تونستیم سرمایه رو جذب کنیم، ما تونستیم تقویت کنیم، ما تونستیم پالایشگاهمون رو تکمیل بکنیم، ما تونستیم تو پتروشیمی حرکت بزرگ ایجاد بکنیم، در صنایع معدنی حرکت بزرگ ایجاد کنیم. این باعث شد که بعد وقتی تو جنگ اقتصادی رفتیم ما تونستیم وایسیم. یعنی همه تانک و توپ و موشک و هواپیما و هلیکوپتر و هر چی که ما لازم داشتیم، البته به تناسب جنگ اقتصادی، هر چی ما نیاز داشتیم که همون پتروشیمی و عرض کنم که فراورده و نمیدونم مواد معدنی و صنایع معدنی و تحرکات در بخش‌های دیگر بود، ما تونستیم تو همین مدت انجام بدیم. یعنی از اواخر 94 تو 95 تو 96 شرایط کشور عوض شد. یعنی اینکه ما میگفتیم میتونیم کاری بکنیم، سانتریفیوج بچرخه، چرخ زندگی مردم هم بچرخه، بعضی ها میگفتن اینا شعاره، دیدن در سال 94 و 95 ما تورم ما شد تک رقمی. ما 95 اواخر 94 هم اینجور بود، در اون 6 ماهه آخر 94 هم تک رقمی شد تورم ما. 95 تک رقمی بود، 96 تک رقمی بود، حتی اول 97 هم فصل اول باز هم تک رقمی بود تورم ما. تورم تک رقمی کردیم در یک دوران بزرگ. این همه فصل تک رقمی بودن در تاریخ سابقه نداشت، تو از اول انقلاب به بعد. حالا داشتیم تک رقمی گاهی یه سال، گاهی یه سال و نیم، اما اینکه حدود 3 سال نرخ تورم تک رقمی بکنیم بی سابقه بود، سابقه نداشت با این حرکتی که ایجاد شد. و از اون ور رشد اقتصادی ما هم، رشد اقتصادی ما از همون سال 93 تقریبا مثبت کردیم. رشد اقتصادی ما سال 93 مثبت بود، از همون 3 ماه اول مثبت شد. ولی در 95 ما رشد اقتصادی ما در دنیا اول شد، رشد اقتصادی دو رقمی با اون حرکت بزرگی که ما انجام دادیم. خب این حرکت عظیم و بزرگ در سایه چی ایجاد شد؟ در سایه مذاکره. هر که هر حرف دیگه بزنه دروغه. در سایه مذاکره، مذاکره تعامل سازنده و توافق، به توافق رسیدیم. حالا بعضیا میگن آ شما با دنیا که توافق، دنیا ممکنه توافق بشکنه. خب بر پیغمبر هم توافق میکرد، توافق طرف میشکست. حالا قرآن که تعبیر عجیبی داره، میگه ثم ينقضون عهدهم في كل مره. قرآن میگه به پیغمبر میگه هر وقت تو عهد بستی با کفار آخرش اونا شکستن، هر بار که تو عهد بستی شکستن. بله ممکنه آدم عهدی ببنده با طرف، طرفم بی وفایی کنه، عهد رو بشکنه، این هست، منتها 94 این عهد باقی مون، 95 باقی مون، 96 باقی مون، 97 هم چند ماهش باقی مون. خب یک آدمی که مجنون سیاسی بود آمد رو کار در آمریکا، تحت فشار اسرائیل، تحت فشار عربستان، تحت فشار ارتجاع منطقه، تحت فشار تندهای آمریکا که اونا از اول مخالف بودن، اسرائیل و عربستان و تندای آمریکا و ضد انقلاب از اول مخالف بودن با برجام، همیشه میخواستن بشکنن، کارشکنی بکنن. خب یه آدم صفیحی رو پیدا کردن، دورش گرفتن، بعدش هم بهش گفتن تو اگر بیایی بیرون از برجام، برجام نمیمونه خودش، یعنی به ترامپ حالی کردن تو 24 ساعت باید تحمل کنی، چون تو از برجام که خارج شی، خب همه دنیا میگن آمریکا از برجام خارج شد، فردا صبح ایران خارج میشه، تو دیگه میری کنار، دیگه کسی تو رو نمیشناسه، میگن ایران از برجام خارج شد، همه بار به دوش ایران میفته، تو تحمل سیاسی باید 24 ساعت بکنی. خب این محاسبهشون اشتباه از آب در آمد. این اصل داستان گیر ترامپ اینجا بود، اینجا گول خورد، فکر کرد باید 24 ساعت وایسه، بعد دید نه، تمام 3 سال باید وایسه، هر روز هم تحت فشار بود، به هیچ یک از اهداف اصلیش هم نرسید. اهداف اصلی اونا این بود که این نظام رو بشکنن، اقتصاد ما به فروپاشی برسه، نرسیدن اصلا به این چیزا، نرسیدن بیچ شده. از اون برم تبلیغ میکردن در داخل و خارج که آقا با برجام اصلا صنعت هسته‌ای رو فروختن اینا، درست تحریم برداشته شد، درست پی ام دی حل شد، ولی شما نمیدونید پشت پرده دیگه ما صنعت هسته‌ای نداریم، تمام شد دیگه، صنعت هسته‌ای ما با قدرت باقی موند و تو این ماهای اخیر بیشتر ظاهر شد و نشون داد که سازمان انرژی اتمی ما با چه توانمندی و قدرتش میتونه 20% تولید کنه، میتونه 60% تولید کنه، حتی اگر یه روزی نیاز داشته باشیم ما برای راکتوری 90% هم باشه ما میتونیم، ما مشکل نداریم، هر چه برای صلح‌آمیز، در مسیر صلح‌آمیز هر کاری رو ما میتونیم انجام بدیم. خب این قدرتی که ایران از خودش نشان داد. بعدم اینا فکر نمی‌کردن فوردو باز بمونه، اصلا تمام زور این بود که غنی‌سازی اول تعطیل بشه، حالا برفرض تعطیل نشد، بشه مثلا سانتریفیوژ ما حدود 100 تا دونه سانتریفیوژ کار کنه، نه 6000 سانتریفیوژ فعالیت بکنه، بعد فوردو درش قفل بشه برای همیشه، نه اینکه تو فوردو ما دو تا کسکیت ما اصلا بچرخه به طور مداوم، که هر لحظه خواستیم فیت بکنیم ما و مشکل نداشته باشیم. این اصلا تو مخیله اینا نمی آمد. راکتور آب سنگین عراق باقی بمونه با همون ویژگی آب سنگین موندن، با اصلا فکر نمی کردن. خب همه اینا شد، همه در سایه البته ایستادگی مقاومت اینا، درست ملت ایستادگی کرد، اگه ملت ایستادگی نمی کرد، مذاکره پشتوانه می خواد. بله مذاکره مهمه، مذاکره بی پشتوانه خوب نمیشه، مذاکره باشه در اون دعوا باشه پیش نمیره، اون مذاکره مذاکره باشه هدایت های رهبری معظم انقلاب نباشه، خب پیش نمیره اون مذاکره، معلومه. مذاکره باشه مردم ایستادگی نکنن، بگن همین امروز باید نتیجه برسه، اگه میخواد 2 سال طول بکشه ما نمیایم، نه مردم ایستادن، مذاکره 2 سال هم طول کشید، مردم حمایت کردن، مردم مقاومت کردن، اینا اصل داستانه. خب پس اون که ما در سایه مذاکره میبایست به دست بیاریم، به دست آوردیم تا این نقطه. بعد حالا اینا آمدن از برجام خارج شدن، خواستن به هم بریزن در دوره ترامپ، باز هم مقاومت شد، باز هم اساس کار مقاومت مردم بود، ایستادگی مردم بود، مردم کار بزرگی انجام دادن. الان شما ببینید 3.5 سال این مردم با چه فشاری تو زندگی مردم، همه جا فشاره. این کار کار سهلی نیست، یک دولتی که در سال به طور متوسط 60 میلیارد دلار باید درآمد نفتی داشته باشه، این درآمد حذف بشه و بشه کشور رو اداره کرد، کار آسونی نیست. 60 میلیارد او بره کنار، جاش بیاد مثلا 9 میلیارد 10 میلیارد 50 میلیارد حذف شده، 50 میلیارد دلاره. بعد میگن خب شما چیکار به خارج دارید، شما چیکار به واردات دارید؟ خب با همه این مشکلاتی که مردم امروز شما میبینید، مال همین وارداته، وارداتی که به موقع انجام نمیشه. اگر شما میبینید در مرغ اشکال پیش میاد، مال اینی که واردات به موقع انجام نمیشه. اگر شما میبینید در کالای اساسی که الحمدلله هیچ مشکلی نداریم، اگر مشکل پیش میاد، به خاطر اینکه واردات به موقع، واردات اگر به موقع انجام نشه، زندگی مردم متوقف میشه. خب شما بگید اگر ما در جو خودکفا هستیم، حق با شماست. اگر در ذرت خودکفا هستیم، حق با شماست. اگر در کنجاله خودکفا هستیم، حق با شماست. اگر در روغن خودکفا هستیم، حق با شماست. اگر در برنج خودکفا هستیم، حتی در خوشسالی در گندم هم خودکفا نیستیم، باید گندم هم وارد کنیم. اون تو ترسالی بله، ما کاری کردیم که تو ترسالی و در یک شرایط عادی ما رو گندم خودکفا شدیم برای چند سال، اما در خوشسالی باید گندم هم وارد کنیم. شوخی نکنید با مردم، حرف راست بزنید، حرف واقعی بزنید. شما در سال باید 40-50 میلیارد دلار جنس وارد کنید، همین قدم باید درآمد به دست بیارید. 40-50 میلیارد باید وارد کنید، 40-50 میلیارد باید صادر کنید، این حد اقل. تازه اگر بخواد به یک نقطه مطلوب برسه، سرمایه گذاری های لازم انجام بگیره، کشور بی مشکل باشه، باید ما سرمایه گذاری کنیم تو این کشور. سالی 50 میلیارد، 60 میلیارد، 100 میلیارد باید سرمایه گذاری بشه در این کشور، بلا پیش نمیریم، کار پیش نمیره. خب خداوند کمک کرد، حالا ما مشکلات عجیب غریبی کنار هم قرار گرفت. تا زمانی که این آدم مجنون دورش تمام شد و مردم آمریکا بهش پشت کردن و یک فردی آمد رو کار که در دوران تبلیغات انتخاباتیش اعلام کرد که اگر من پیروز بشم بر میگردم به برجام. این رو در تبلیغات انتخاباتیش اعلام کرد. خب بعد آمد، خب تو آبان رسید و به هر حال انتخابات تمام شد و بعد اواسط آبان 16-17 آبان معلوم شد که این آقای بایدن برنده شده و خب معلوم شد که برگونم که گفته من بر میگردم. بعدم اولین اقدامی که او نسبت به مسئله برجام انجام داد این بود که اون نامه‌ای که ترامپ نوشته بود به حال تحت عنوان به اصطلاح اسنپ‌بک یا هرچه که تحریم‌های سازمان ملل برگرده، اون نامه رو پس گرفت. یعنی این اقدامی بود که در همون ماه اول بایدن انجام داد. بعدش هم بازم اعلام کرد، وقتی هم رو کار آمد اعلام کرد که ما می‌خوایم تحریم برداشته بشه. افرادی رو انتخاب کردن که حالا به ظاهر میگفتن علامت این هست که ما میتونیم مسائل رو با ایران حل و فصل بکنیم. این که چه کار ما میتونستیم بکنیم؟ ای کاش همه ما میرفتیم رو اصل 60 قانون اساسی. همه اگر به اصل 60 قانون اساسی احترام میذاشتیم، همه به اصل 113 قانون اساسی احترام میذاشتیم، ما شرایط ما شرایطی دیگری بود. ما مذاکره میکردیم در اسفند، مذاکره ما تقریبا به همین نتیجهی میرسید در اسفند که اخیراً وزیر امور خارجه ما در یک گزارش بسیار خوبی به مجلس شورای اسلامی در 44 صفحه برجام دوران ترامپ، ایستادگی و مقاومت ملت و مذاکرات وین رو تشریح کرده. این 44 صفحه رو مردم بخونن میبینن که چجوری ما میتونستیم به چه نقطه‌ای برسیم. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا این نقطه‌ای که شما میرسیدید نقطه 100 درصد نبوده، نقطه مثلا 90% بوده. بله خب اون چه که آدم خواستش هست در مذاکرات به 100% همیشه نه. مثل یک قبلا هم من گفتم یک بازی فوتبالی میمونه که شما اگر 3-1 گل زدی بگی من آقا کم بود، ای کاش 3-0 میشدیم، ما 3 میبردیم طرف هم بیچونه میزد. خب بله حالا یک گلم او زده 3 گلم ما زدیم، ما پیروزیم، پیروزی قطعی داریم، پیروزی اگر شما 3 گل زدی به طرف 1 گل خوردی پیروزی بالایی داری، نه پیروزی معمولی. وقتی پیروزی سر مرز همین لحظه آخر و تو پنالتی و وقتی نه 3 تا گل میزنی تو نیمه اول تو نیمه دوم، این پیروزی است، پیروزی بزرگی است که شما به دست آوردید. ما چرا وقتی تیم ملی ما در مذاکرات پیروز میشه 3 تا گل میزنه چرا سختمونه کف بزنیم، چرا سختمونه آفرین بگیم، چرا سختمونه در برابر بازیگران قوی صحنه بین المللی تعظیم بکنیم، انجام بدیم؟ بابا این خط و اون خط نداره، این جنا و اون جنا نداره، این دولت و اون دولت نداره. ما اگر اصل 60 قانون اساسی حاکم بود و لطمه نمیخورد، این اصل 60 لطمه خورد، اصل 60 اگر لطمه نمیخورد، اونم تو آذر این لطمه خورد، اوائل آذر این اصل 60 لطمه خورد، اگر 11 آذر نداشتیم ما و اصل 60 ایستاده بود، ما در ماه اسفند تحریم مردم برداشته شده بود و ما امروز مردم میدیدن چه شرایطی بر کشور حاکم بود، فروردین دیگری را میدیدن، اردیبهشت دیگری را میدیدن، خرداد دیگری، تیر دیگری. حالا دیگه اون مقداری که مقدور بود، اون مقداری که امکان پذیر بود، وزارت خارجه ما تلاش کرد، دولت تلاش کرد، دیگران تلاش کردن، بخشای دیگه همه کمک کردن. امروز یک سفره آماده‌ای هست، حالا این سفره آماده باید این در باز شه بیان کنار این سفره مردم قرار بگیرن، سفره آماده است، کار آماده شده. حالا قاعدتا فرصت دولت 12 از دستش گرفتند و ولی خب دولت 13 ان شاء الله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه. ما هم خوشحالیم از اینکه فرق نمیکنه از اینکه دولت 12 موفق باشه، دولت 13 موفق باشه، ولی خب در این که 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه فرصت از دست رفت، بسیار بسیار متاسفیم. انشاءالله امیدواریم که ما بتونیم به قول و وعده‌ای که دادیم تا لحظه آخر و روز آخر تلاش بکنیم، مردم ما هم مقاومت کنن، ایستادگی کنن تا به پیروزی نهایی انشاءالله دست پیدا کنن. ما در تحریم اقداماتی که لازم بوده در این چند ماه انجام دادیم. در همین گزارش وزارت خارجه به مجلس اگر مردم بخونن این رو به دقت، کاملا میبینن که صحنه چگونه بوده و به کجا رسیدیم و در چه نقطه‌ای ما الان هستیم، کامل روشن و آشکاره. در زمینه کرونا هم همطوری که ما قول دادیم تلاش خودمون رو انجام دادیم و انجام میدیم و البته مسئله خوشسالی و مشکلات دیگر رو هم که داریم اون هم انشالله دنبال میشه و ادامه پیدا میکنه. من البته نسبت به این دو موضوع یه اشارهی میکنم، بعد به این نکتم تأکید میکنم که من اگر بحث گفتگو و تعامل سازنده رو مطرح کردم و فقط برجام رو مطرح کردم به عنوان یک مستاق مهم در تعامل سازنده دولت 11 و 12 بود، بلا کارهای زیادی شد. روند آستانم مال تعامل سازنده این دولت هست. به هر حال اونچه در دریای خزر هم به توافق رسیدیم مال تعامل سازنده این دولته. روند سه‌جانبه هایی که بین ایران و روسیه و آذربایجان بود، بین ایران و روسیه و ترکیه بود، بین ایران و ترکیه و قطر بود، اینا همه روندهای مختلفی که داشت، طرح صلح هرمز رو که ما داشتیم و ابتکار هوب، اینا همه تعامل سازنده اوراسیا رو که به نتیجه رسیدیم، اینا همه مال تعامل سازنده است. FATF که ما به نتیجه رسیدیم، بازم مال تعامل سازنده بود. ما از لیست سیاه در آمدیم در دولت 11. حالا بعد یه ناشیگری هایی شد، دو مرتبه رفتیم، اون یه بحث دیگری هست. به هر حال این تعامل سازنده دنیای وسیعی داره، من به یک گوشه ایش در اینجا اشاره کردم. من دو نکته اینجا خدمت مردم عزیز بگم که در این روزها مطرح شد، یکی در بحث کرونا و راجب سیستان و بلوچستان. خب خیلی بحث شد که در سیستان و بلوچستان ما تخت نداریم، تخت به اندازه کافی نیست. البته در جنوب ما متاسفانه با این ویروس دلتا و ویروس هندی خب مشکلات بسیار زیادی مردم پیدا کردن، در سیستان و بلوچستان، در هرمزگان، در قسمت‌های دیگر. و مدافعین سلامت هم انصافا تلاش کردن، همه توان خودشون رو در این زمینه گذاشتن. اما این که سیاه نمایی میشه که آقا این مردم سیستان و بلوچستان تخت ندارن، اصلا مثلا بیمارستان ندارن، اصلا براشون هیچ کار نشده. من گزارش سازمان برنامه و بودجه که این گزارش مال دیروزه، به من این گزارش دادن، در استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر 5272 تخت هست که بر مبنای سرانه به ازای 1000 نفر 1.75 هست. یعنی با همون نرمی که در سراسر کشور ما به طور متوسط هست، اینم در همون نرم یه ذره بالاتره. پس این حرف درست نیست. به دروغ به مردم نگن که دولت ها و از جمله دولت 11 و 12 برای مردم عزیز سیستان و بلوچستان کاری نکردن. حالا دولت 11 و 12 خیلی نمیتونن متهم کنن، چون ما گاز اونجا بردیم، راه هم بردیم، کارهای عظیمی اونجا انجام گرفته، خیلی نمیتون. ولی خب در این حال در مسئله بیمارستان هم امروز 5272 تخت در سیستان و بلوچستان وجود داره، 540 تخت بیمارستانی در این یک سال اخیر به اتمام رسیده. 540 تخت تو همین یک سال اخیر. خب پس کار بزرگی شده. البته خب شرایط سخته، همه باید یاری کنن، همه باید کمک کنن، نیروهای مسلح هم آمادن کمک کنن اگر لازم باشه. در هرمزگان، در سیستان و بلوچستان کمک هم میکنن، همه هم دیگر یاری میکنیم. برای مردم هم ما دعا میکنیم، شفای عاجل میخواییم. واکسیناسیون هم در یک سطح وسیعی در این استانها شروع شده. اما در این حال دروغ نسبت به نظام نبندند و حرف نادرست و ناروا نزنن. از طرف دیگر در بخش برق که مردم دچار مشکل شدن، خب ما مواجه شدیم با یک خوشسالی بی نظیر. خوشسالی ما در این 50 سال اخیر بی‌نظیر بود، یه خوشسالی عظیمی نسبت بده به پارسال. ما 52 درصد بارندگی ما کمتر شده. خب بله، سختی آب سدهای ما کم شده. وقتی آب سد کم میشه، نیروگاه آبی ما دچار مشکل میشه. وقتی گرما هم اضافه میشه، حالا تنها خوشسالی نوبت خوشسالی هست، خب گرما هم هست، ولی امسال یه گرمای شدیدی هم هست، اینا هم در کنار هم اضافه میشه. از اون ورم دست صنعتگران ما درد نکنه، دستشونو میبوسیم. صنعت ما هم 10% مصرفش رفته بالا، الحمدلله. اینقدر افتتاح شد در این یک سال گذشته که نسبت به پارسال 10% اضافه شده مصرف. و این هم دستشون درد نکنه، این هم هست. خب کنار هم ما مشکل پیدا کردیم. بعد میان میگن آقا در این دولت 11 و 12 هیچ کاری نشد. من دچار حیرتم. آخه دروغ خب میگن گاهی، ولی دروغ شاخدار خب خیلی سختتر از دروغ معمولیه. دروغ شاخدار میگن 20,000 مگاوات در دولت 11 و 12 بر برق کشور و ظرفیت برق کشور اضافه شد. 20,000 مگاوات اضافه شده. خب چرا نادرست حرف میزنید؟ به طور متوسط سالانه ما از دولت‌های قبلی هم بیشتر بوده. سالانه ما 2500 مگاوات به برق ما اضافه شده، خب قبلا 1.7 بوده اضافه شده. خب این یک واقعیته. بعد خب وقتی ما آمدیم یه سری نیروگاه ها نیمه کاره بوده، تحویل گرفتیم از دولت قبل، اونا رو تکمیل کردیم. الان هم که داریم میریم یه سری نیروگاه ها نیمه کاره هست، داریم تحویل دولت بعد میدیم. اون چقدر بوده، این چقدر بوده؟ بیش از 3 برابر نیروگاه های نیمه کاره الان آماده است، داریم تحویل میدیم که 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه این همه افتتاح میشه. برای اینکه مردم ما بدونن 16309 مگاوات نیروگاهایی است که در دست تکمیل داریم، داریم تکمیل میکنیم، اینا به تدریج همه تکمیل خواهد شد، در ظرف ماهای آینده، سال آینده تکمیل خواهد شد. 17925 هزار مگاوات هم برقی است که همه مجوزها و کارهای قانونیش آماده شده، پول میخواد، سرمایه گذاری بیاد، اینا شروع میشه به کار و اقدام میشه. فقط یک نیروگاه ما که الان داره در سیریک ساخته میشه 1400 مگاواته که پولش تأمینه، کارا شروع شده، آغاز شده. اینام واقعیت ها رو بگیم در چارچوب واقع. البته چند روز مردم در مشکلات زیاد برق قرار گرفتن، من خودم هم شخصا عذرخواهی کردم از مردم. الحمدلله امروز یک نظام و نسقی پیدا کرد در این روزهای اخیر، شالا امیدواریم برق نره، برقهای خانگی اگر هم یه وقتی ناچار هست برق بره، با اعلام قبلی، ساعت قبلی که البته این روزها به همین صورت بوده و به همین جور ادامه پیدا میکنه، انشالله کار پیش میره و کار انجام بدیم. و کلام آخر این که 25 روز بهزیستی و تأمین اجتماعی هست و این دولت در زمینه بهزیستی و تأمین اجتماعی کار عظیم و بزرگی انجام داده که 2 دهه بود بازنشستگان ما در انتظار همسانسازی بودن و این همسانسازی در سخت‌ترین شرایط، در جنگ اقتصادی، در کرونا، در سال 99 انجام گرفت. این یکی از افتخارات دولت هست، همسانسازی که در این شرایط بسیار سخت و مشکل تونست انجام بده. این دولت بود که همه را تحت پوشش بیمه درمانی، بیمه سلامت قرار داد. 10 میلیون نفر را ما در عرض چند سال تحت پوشش بیمه قرار دادیم که این که همه مردم ایران تحت پوشش بیمه قرار بدادیم، کاری بود که اصلا نظیر نداشت. کاری که برای سلامت انجام گرفت در کل در این مدت، پرونده الکترونیکی که الان برای سلامت مردم در حال نهایی شدن و تکمیل شدن هست، کار عظیم و بزرگی انجام گرفت. برای روستاییان، برای عشایر 2,300,000 نفر از روستاییان و عشایر تحت بیمه بازنشستگی قرار گرفتن، هم در این دولت انجام گرفت. در این زمینه دولت کار عظیم و بزرگی انجام داد. حالا غیر این که عده زیادی هم صاحب سهام شدند وقتی آمد در بورس و اینها، شخصا و اینا، که حالا اون قدم دیگری بود که برداشته شد، در مجموع کار بزرگی، البته باز هم در زمینه بیمه، در زمینه بازنشستگی، در زمینه تأمین اجتماعی در کل هنوز هم باید کارهای زیادی انجام بگیره، اما در این دولت کارهای بسیار خوبی الحمدلله انجام گرفته. و یکی از نقاط درخشان دولت و 11 بحث بهزیستی و تأمین اجتماعی است که انشالله وزیر مربوطه این رو بیشتر برای مردم توضیح بدن و شرح بدن اقداماتی که در این زمینه انجام گرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان ارجمند، آنچه که شنیدید سخنان ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی بود که در هیئت دولت ایراد فرمود و طبق روال معمول این سخنان به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران تقدیم شما شد. از اینکه ما رو میشنوید از شما سپاسگزارم. ساعت 10:59 دقیقه و 36 ثانیه است.